فیرمامنت و دیوار بی‌اعتمادی رو با برخی از کشورها که عملا باعث توسن یافتگی کشور ما شدن برداریم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای ثابتی، نماینده محترم ستاد آقای جلیلی، بفرمایید.
ببینید، حفظ عزت با شعار انجام نمیشه. ما فراموش
نکنید. یه لحظه بفرمایید آقای ثابتی عزیزان، شمارنده رو بفرمایید.
خدمت شما عرض می‌کردم که حفظ عزت با شعار انجام نمیشه. اینکه ما فقط یه حرفی بزنیم و می‌خوام عزت رو برگردونیم. من یاد آقای روحانی میفتم که میگفتش که ما میخواییم ارزش پول ملی رو برگردونیم و ارزش پاسپورت ایران رو افزایش بدیم. بعد اومد با همون افرادی که امروز دوره های پزشکان جمع شدن دولت تشکیل داد و نتیجه این شد سقوط پول ملی 1/10 به نسبت روزی که ایشون کارشو شروع کرد 3,000 تومان 30,000 تومان شد قیمت دلار و ارزش پاسپورت ایران هم ببینید بهتر شد و بدتر شد. عزت از اقتدار در میاد، از این در میاد که ما اگر که لازم شد که جایی بر سر منافع ملیمون بایستیم، بر سر حقوقمون مقاومت بکنیم، ادعی نیان حرف دشمن رو بزن بگن نه چرا استادیون چرا پرخاشگری میکنین جلوی دشمن. نه، ما نمیخوایم با هر کسی پرخاشگری کنیم، ولی کسی بخواد حقوق ما رو مورد تعرض قرار بده ما حتما باید جلوش بایستیم. اقتدار یعنی این که اگر رژیم صهیونیستی غلط زیاد کرد، اومد خاک شما رو در یک کشور دیگه مورد اصابت قرار داد، کاری که در 3-4 ماه پیش انجام شد و همفکران آقای پزشکیان و فراهانی میگفتن که آقا این تله تنشه، نکنه وقت به جواب اسرائیل بدید، میدونید چی میشه؟ جنگ میشه. میدونید چی میشه؟ میگم قیمت ارز گرونتر میشه. نه، شما اونجا باید تصمیم درست رو بگیری، در همون حد بلکه حتی بیشتر پاسخ بدی که دشمن رو سر جاش بشونی. بعضی از دوستان تحلیلشون این بود که اگر ما 3 تا موشک بزنیم جنگ میشه، ما 300 خورده موشک و پهپاد زدیم به اسرائیل، جنگ نشه، قیمت ارز هم اومد پایین‌تر. اقتدار از این نوع نگاه در میاد، از نگاهی که دوستان نمایندگی میکنن در نمیاد. اقتدار از نقش آفرینی فعال در حوزه سیاست خارجی در میاد. اینکه ما فکر نکنیم دنیا فقط یه آمریکا و اروپا است، هر کی چشش آبی بود اون دیگه بهترین انسان ما، باید بریم منت او رو بگیم تحریم ما لغو بکنه، همه دنیا رو معطل بگذاریم. نه، ما همون قدری که باید منافع ملیمون در تعامل با کشورهای غربی مهمه حواسمون باشه، در کشورهای شرقی هم باید حواسمون باشه، در کشورهای اسکاندیناوی هم باید حواسمون باشه، در کشورهای آسیای شرقی هم باید حواسمون باشه. ولی این به این معنی نیستش که ما دنیا رو بگیم فقط آمریکا و اروپا است، بعد بریم ما میخوایم اونا نمیخوان. ها نمیخواد دیگه، به طور که شما نمیتونید بیا با من تعامل برقرار بکن. خدمت شما عرض که ما متاسفانه فراموش نمید بکنیم همین دولت های روحانی که خیلی دوستانم بعدشون میاد ما میگیم شما دولت سوم روحانی هستید، ولی بعدتون نباید بیاد واقعیته که دولت سوم روحانی هستید. روزی بود که مخالف بودن میگفتن شما حتی رو موشکی که میخواد به اسرائیل بزنید فلان چیزو ننویسید، یعنی رسما سخنگویان رژیم صهیونیستی در داخل کشور به نصاری از عزیزان میگفتن موشک نزنید، میزنید رو شعار ننویسید. نه، اتفاقا اون موشک ها نشون داد که اگر نباشه امنیت این کشور نیست، اقتدار این کشور نیست، شما اگر اونها نباشه حتی پشت میز مذاکره هم چیزی نداری که نقد بکنی. لذا من جنبندی عرایضم خدمت شما این هستش که اقتدار از شعار در نمیاد، از عملکرد در میاد. و حالا پزشکان خودش بنده خدا آدم خوبه، ولی خب اصلا این مسئله خیلی اطلاعی نداره، ولی افرادی که دور و برش هستن میخوان تصمیم بگیرن واسه چون حوزه مثل آقای ظریف و نمیدونم آذر جهرمی و حسن روحانی، اینا یک بار 8 سال نشون دادن که رویکرشون اقتدار آفرینه یا اقتدار زداست.
خیلی سپاسگزارم جناب ثابتی. سرکار خانم فلاح از رادیو تهران، بفرمایید.
خیلی ممنونم از شما و هر دو بزرگوار. سوال من در حوزه سیاست داخلیه، میخوام بدونم که چطور دولت آینده میتونه شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی رو در کشور کاهش بده.
سپاسگزار از شما آقای فراهانی، نماینده ستاد آقای پزشکیان.
بله، خدمتتون عرض کنم که مسئله وجود شکاف‌های اجتماعی در کشور یه مسئله غیر قابل انکاره و همچنین اقتصادی، و شما این شکاف‌ها رو در حوزه‌های مختلف می‌بینید و اصلا دلیل بسیاری از تنش‌ها و نارضایتی‌ها که این تنش‌ها و نارضایتی‌ها بعضی وقتا با حضور در تجمعات و اعتراضات خودشونشون میده، بعضی وقتا با عدم مشارکت در انتخابات ها و نافرمانی مدنی خودشونشون میده، همین شکاف هاست. ما در حوزه زنان امروز ما شکاف جدی داریم. بخش عمده ای از زنان ما احساس میکنن برخورد هایی که باشون داره میشه، نوع برخورد ها، برخورد های بی احترامی هایی که صورت میگیره، تبعیض ها و نابرابری هایی که در حوزه استفاده از زنان در حوزه های مدیریتی وجود داره، در استفاده از بحث اشتغال وجود داره، زنان ما رو به نوعی ناراحت کرده. در حوزه جوانان عدم به رسمیت شناختن سبک زندگی جوانان و اساساً به رسمیت نشناختن نسلی به اسم نسل زد و برخوردهای بعضاً ناشایست با جوانان شکاف جدی تو این حوزه ایجاد کرده. نابرابری های اقتصادی و شکاف های اقتصادی، فاصله فقیر و غنی که امروز در جامعه ما وجود داره
و خدمت شما ضریب جینی امروز علارغم که شعار انقلاب ما شعار عدالت خواهانه بوده، ما در جمله بزرگترین و بیشترین که با رتبه بسیار بالا در حوزه ضریب جینی قرار داریم و فاصله فقیر و غنی در کشور ما بسیار بالاست و این فاصله به خصوص در مرزهای ما شدت بیشتری پیدا میکنه، در استانهایی که در ما در مرزها داریم. این بسیار مهمه. اما یه نکته هم در خصوص فرمایشات آقای ثابتی در فرمایش قبلیشون عرض بکنم. آقای ثابتی، عزت این نیست که ما وابسته به شرق بشیم، وابسته به روسیه و چین بشیم. آیا عزت اینه که ما مجبور بشیم بالای 95% نفت خودمون رو به چین بفروشیم، چینی که حاضر نشد علارغم که در طراحی اولیه در احیای جاده ابریشم که پروژه بلند پروازانه کمربند راه هست و دنیا رو به کمربند مواصلاتی چین تبدیل میکنه برای صادرات محصولات چینی، حاضر نشه و با تغییر اون نقشه عملا کریدورهای ارتباطی خودش رو حاضر نشه از کشور ایران بگذرونه، به خاطر اینکه میگفت با بهانه اینکه اینجا ایران امن نیست و من نمیتونم امنیت این جاده رو حفظ بکنم. این واقعا عزت نیست و این امنیت نیست. عزت و امنیت در اساس سیاست خارجی اینه که شما یک سیاست متوازن داشته باشید. همچنان که نگاه به شرق دارید و ما قبول داریم که باید با همه کشورهای دنیا من جمله روسیه و چین هم ارتباط مناسب داشت، شما بتونید به شکل متوازن با یک موازنه مثبت با کشورهای غربی، با کشورهای توسعه یافته، با کشورهایی که صاحب تکنولوژی هستن ارتباط بگیرید و بعد بتونید به واسطه این ارتباط متوازن از طرفین امتیاز بگیرید. این عزت نیست که به صرفاً وابستگی به روسیه و چین قطعا عزت ما رو در عرصه جهانی تامین نمی‌کنه.
خیلی سپاسگزارم از جناب آقای فرهانی. آقای ثابتی نماینده ستاد آقای جلیلی، بفرمایید.
من از نکته آخر آقای فرهانی شروع می‌کنم بعد پاسخ سوالی که سرکاخون فضلاه پرسیدم عرض می‌کنم. ببینید، وابستگی به چین و روسیه رو اگر درست فهمیده باشیم، مثال ها رو نمیزنم آقای فرهانی، ما در جنگی که با داعش داشتیم روس رو وارد میدان کردیم به نفع خودمون و ما گرا میدونیم تو کجا رو بزن اون میاد میزد. عملا نیرو هوای ارتش روسیه شد رو نیرویی که ما بهش فرمان میدادیم، ما به اونها وابستیم یا اونها به ما وابستن. یا تو بحث حتی نفت و بحث های مرتبط با انرژی در تو بحث چین، شما شاید بهتر از من بدونید، البته شاید واقعا ندونید، نمیدونم، مواردی هستش که اگر ما به اونها وابسته بودیم اصلا بحث قرارداد 25 سال اینا مطرح نمیشد. اتفاقا یک قراردادی هستش که قرار منافع دو طرف تامین بشه. بله، ما باید حواسمون باشه هر جایی که هر کشوری چه شرقی چه غربی بخواد یک طرفه از ما استفاده کنه، ما جلوش بایستیم. ولی من موندم شما چطور این همه به آمریکا امتیاز دادید، امتیازهای عجیب غریب و یه طرفه اصلا به روی خودتون نمیارید. بعد مثلا یه مورد یه جایی اگر چینیا برفرض صحت روایت شما، تازه اگر تازه بگیم حرف شما درسته تو مورد، یه اتفاقی افتاد میگید آخه موضوع مثلا چین و روسیه باشید. نه، ما موضوع همه هستیم، ولی معتقدیم که منافع ملی ما مقدمه بر همه است، چه چین چه روسیه چه آمریکا چه هر کشور دیگری. اما شما اینطور نیستید، شما عادت کردید که به غربی‌ها یه طرفه امتیاز بدید، اما برای شرق اگر یه جای دو طرفه هم معامله‌ای باشه سریع فریاد میزنن که آقا استقلال ما داره در واقع مخدوش میشه. اما سوالی که سرکار خانم فرمودن سوال بسیار مهمی هستش. ببینید، ما چند کار میتونیم بکنیم برای اینکه شکاف‌های اجتماعی اقتصادی از بین بره. در شکاف اقتصادی رویکرد اصلا باید عدالت باشه. خیلی از دولت‌ها بودن میگفتن رویکرد ما توسعه است، ولو به قیمت اینکه عدالت از بین بره، کمتر بشه و مردم فقیرتر بشن. باز اگه آقای فرهانی بعدشون نیاد، دولت‌های هاشمی و دولت‌های روحانی که دوستان همون تیم دوباره پشت سرشون اومدن همین رویکرد داشتن. گفتن خیلی برای ما فرقی نمی‌کنه مردم پولدار بشن یا فقیر بشن، ما باید کشور بسازیم. آخرش هم نمی‌ساختن، ولی هی فاصله در واقع طبقاتی رو بیشتر می‌کردن. بعد مثلا وزیر مسکنش میگفتش که من خونه نباید بسازم، اون یکی میگفت پتروپالایشگاه نباید بسازیم. کلا چی می‌خواستن بسازن ما نمی‌دونیم، ولی این یه رویکردی بود که حتماً آقای جلیلی نقطه مقابلشه، چون ایشون میگه من اولویتم در مسائل مختلف عدالت و کم کردن فاصله طبقاتی و اتفاقا هر کاری می‌کنم اول باید بدونم اثرش رو طبقات ضعیف چیه. اگر می‌خوایم مسکن بسازیم اول برای اونا باشه، اگر بحث مثلا سبد غذایی خانواده رو اینها باید باشه. این برای حوزه اقتصادی که یک کلمه است، روی کار باید عدالت باشه، یعنی طبقات ضعیف. کما که آقای جلیلی تنها کسی بود در این شش نفر که وقتی قرار بود حقوق کارگر سال 1400 بیشتر از نرخ تورم افزایش بده بکنه، کاملا موافق بود به گفته وزیر سابق کار. اما در حوزه اجتماعی من ساعتو نگاه میکنم استرس میگم، تو 17 ثانیه نمیدونم چی باید بگم، ولی آقای جلیلی جزء معدود کسانی هستش که به معنای واقعی کلمه قائل به گفتگو با طیف‌های مختلف. البته خیلی دوستان با رسانه‌هاشون پول پاشی‌هاشون می‌خوان چهره مقابلی رو ازشون بسازن که نه آدم خشنی اهل این حرفا نیست، ولی من در ادامه فرصت شد اینو بیشتر توضیح بدم.
بله حتما در 3 دقیقه های پیش رو باز هم اگر نکته‌ای از فرمایشات هر دو عزیز باقی مونده بود میتونن ارجاع بدن و پاسخ عزیزان رو بدن. جناب آقای شریف‌زاده عزیز از رادیو فرهنگ،
سپاسگزارم. تشکر می‌کنم از جناب فرهانی و جناب ثابتی به من تذکر دادن خیلی کوتاه سوال مطرح کنم.
محبت بفرمایید.
بدون فوت وقت عرض می‌کنم که با توجه به تحولات جهانی بفرمایید که در دولت شما چه راهکاری برای استفاده از قدرت نرم، از قدرت فرهنگی در تعامل و ارتباط با سایر کشورها پیش بینی شده؟
بسیار عالی. جناب آقای فرهانی نماینده ستاد جناب آقای پزشکیان بفرمایید.
بله خیلی ممنون. البته خب هم تو فرمایشات آقای ثابتی بود و هم آقای قالیباف تو بیانیه اخیرشون که اشاره کردن و به نفع آقای جلیلی کنار رفتن بود که خود آقای پزشکیان خودش آدم خیلی خوبیه، آدم ارزشمندیه، آدمیه که ما بهش احترام میذاریم، اما اطرافیانش بدن و اطرافیانش کسایی هن که توشون مثلا نفوذیای مثلا آقای حسن روحانی و دیگران دیده میشن و از این حرفا و سعی دارن که از این طریق مثلا بچسبونن مثلا آقای پزشکیان رو به دولت‌های مختلف و عملا با زیر سوال بردن بعضی از عملکردهای اون دولت‌ها سعی کنن این لکه رو به خود آقای پزشکیان هم بچسبونن، میگن حتما پس تو در نهایت علاوه میگه آدم ارزشمندی هستی، آدم خیلی خوبی هستی، ما میدونیم هیچ لکه ناسالمی نه در زندگیت هست و آدمی هستی که دلسوز مردم هستی، اما نگرانیم که تو ادامه دهنده راه مثلا فلان دولت باشی. این نکته اول. نکته دوم برای بحث خدمت شما عرض کنم که اشاره شد به تحولات جهانی، واقعا موضوع مهمیه. یعنی امروز دنیا هم کشورهای منطقه و هم دنیا ما شاهد یک نوع رقابت سنگین جهانی برای رشد و توسعه هستیم. کشوری مثل کشور عربستان در 3 سال آینده بیش از 480 میلیارد دلار داره سرمایه خارجی جذب میکنه، 103 میلیارد دلار هم سرمایه داخلی داره میذاره برای پروژه های بلند مرتبه‌ای که و بلند پروازانه‌ای که دیده برای توسعه کشور خودش. یا مثلا وقتی شما نگاه میکنید به کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشوری مثل قطر، کشوری مثل امارات، کشوری مثل امارات زمانی تبعیدگاه خشنترین مجرمان ایرانی بود، اما با ورود در عرصه تحولات جهانی و رقابت جهانی عملا به جایی رسیده که ما نگرانیم از سوالات فرزندانمون که میپرسن آقا بابا کاشکی مثلا ما این چقدر امارات مثلا ما میبینیم کشور توسعه یافته یا از این حرف. واقعا اینا به نظر ما یعنی توسعه یافتگیه به خصوص کشورهای پیرامونی و کشورهای دنیا و عقب ماندگی ما و شکست ما در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 1404 عملا باعث شده که ما به آینه عبرت کشورها و داخل کشور خودمون عملا تبدیل بشیم و ما اگر زود نجنبیم مزیت رقابتی خودمون که بحث نفت و گاز هست، انرژی هست، به زودی در دنیا از بین میره. یعنی ما بر اساس اسناد بین المللی اروپا حد اکثر تا سال 2030 اجازه ورود خودروهای بنزینی رو نمیده، اساسا مصرف بنزین کم میشه و ما عملا حد اکثر 20-25 سال حد اکثر فرصت استخراج منابع زیرزمینی خودمون داریم و به زودی نفت و گاز ما تبدیل مشابه زغال سنگ که یک زمانی مزیت رقابتی بود تبدیل به اون میشه و ما امکان حتی برداشت مخازن خودشون و ذخایر خودمون رو نخواهیم داشت. لذا مسئله توجه به تحولات جهانی و حضور در این روندها و فرایندها و عملا بازنگری در سیاست‌های کلان خودمون برای رشد و توسعه کشور مسئله بسیار مهمه.
خیلی ممنونم جناب آقای فرهانی. آقای ثابتی نماینده ستاد آقای جلیلی بفرمایید.
من از بحثی که باقی مون ادامه میدم اگه شد اینو هم جواب بدم. در تو شکاف‌های اجتماعی جدا از اون نکته که خدمت شما عرض کردم، شنیدن حرف مردم و بودن در بین مردم بسیار اثرگذار هستش. یعنی خودش حتما یک عامل کاهش شکاف‌های اجتماعی است. ببینید من یه واقعیت تلخ رو میخوام بگم، اونم این که خیلی از سیاستمداران ما نه در سطح رئیس جمهور، در سطح خیلی ساده تر اعضای شورای شهر شما فرض کنید دیگه پایین ترینش مثال میزنن، یه سری قشرها رو اصلا حساب نمیکنن. مثلا میگم دانش آموزا رو. ببینید چرا؟ اینا اصلا حق رأی ندارن. یعنی ما با هر کسی کار داریم که حق رأی داشته باشه. آقای جلیلی در جایگاه امروز نامزد ریاست جمهوری و رأی هم که رفته دور دومه در یه قدمی ریاست جمهوریه، اما شما تا همین چند ماه پیشش ببینید هر استانی میرفت یه مدرسه دولتی را میرفت دانش آموزا صحبت میکرد. این خروجیش چیه؟ خروجیش حتما کاهش یه سری شکاف‌های اجتماعی است. چون بچه‌ای که تو مدرسه نشسته و ممکنه از پدر و مادرش، از رسانه‌های مختلف، از جاهای مختلفی حرف‌های شنیده باشه بین حاکمیت، مسئولین و مردم وقتی یه مسئول عالی رتبه میونه 3 ساعت میاد تو یه کلاس شروع کنه باهاش حرف زدن بدون اینکه اون اجباری باشه روی کرد اون آدمه گفتگو کردن، این آیا کاهش میده اون شکافا رو یا افزایش میده؟ حتما کاهش میده. آقای جلیلی در 10-12 سال گذشته که دیگه دبیر شورای امنیت ملی هم نبود دیگه، از سال 92 بعد که روحانی اومدن افراد دیگه جایگزینشون شدن. یکی از کارهایی که کرد این بود که بسیاری از تولیدی های مختلف رو از نزدیک دید، با کارگرها نشست حرف زد. ببین ما معمولا متاسفانه توجه به کارگر و معلم و اینها در تقویم فقط میاد، 11 اردیبهشت که میشه مسئول ما یه بنر میزنه روز کارگر مبارک باد تا سال بعدش فراموش میکنن. آقای جلیلی فقط 3 بار کارخانه هپکو رو رفت در حالی که وزیر کار نبود، در حالی که مسئولیت از طرف دولت داشت. چرا؟ چون یه دلسوزی داره، میگه من سعید جلیلی وظیفه‌م اینه تو هر جایی هستم حرفون کارگر رو بشنوم. حالا اینا مثال‌هاش مدرسه و کارخونه و اینا، خیلی جاها رفت با تیپ‌هایشون تعامل داشته، به نظر مثال چگونگی کاهش فاصله طبقاتی و شکاف‌های اجتماعی. افراد زیادی رو من می‌شناسم که اینا شاید به لحاظ تیپ و ظاهر و قیافه اصلا در ظاهر هیچ ربطی با جلیلی نداشته باشن، بعد از تعامل با ایشون از نزدیک اصلا ما شیفته این آدم شدیم. من اسامی رو اگه خواستید خدمتتون عرض کنم، مثلا شما آقای شهرام یزدانی رو سرچ کنید ببینید کیه، یه پزشکیه که شاید اصلا به لحاظ سیاسی هم ربطی به جلیلی نداشته باشه، امروز البته سخنگوی ستادشه، چون میگم به لحاظ تخصصی وقتی تو حوزه نظام سلامت باشون کار کردم، مثلا جدا از بحث تخصصی شیفته شخصیت این آدم شدم، انقدر که آدم جنتلمن و با دیسیپلین و منطقی و صبوریه. خانم دکتر خوشخلق یه استاد اصلاح طلب دانشگاه تهران، میگه من بعد از اینکه با این آدم ارتباط گرفتم اصلا نظر نسبت کلی از سیاست مدارا عوض شد، انقدر که این آدم حوصله داره، فکر میکنه، ارتباطش با تیپای مختلف خوبه. من فکر میکنم جلای رئیس جمهور بشه در عمل بسیار از این شکاف ها رو میتونه تا جای قابل ملاحظه کم بکنه.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای کنگرلو جانب. از رادیو جوان بفرمایید.
بله خوشش سوم. خیلی متشکرم. سوال سوم که فکر کنم دیگه آخرین سوال باشه
احتمالا،
چطور امکان پذیره که بین دو کفه ترازوی یک پافشاری بر اصول و موازین و ارزش ها و از طرف دیگه دو اهمیت افزایش تعاملات بینون مردی و منطقه‌ای یک تعادل برقرار کرد؟ آقای فرهانی
خیلی سپاسگزارم. من اجازه میخوام این دور رو آقای فرهانی به فرمایش شما اول کنم، از آقای ثابتی خواهش بکنم که ایشون اول پاسخ بدن. بفرمایید آقای ثابتی نماینده آقای جلیلی.
من خلاصه بخوام بگم اون بحث مقاومت و منافع ملی رو اگر ما بخوایم در نظر بگیم، اینا اتفاقا تعارض با هم ندارن، آقای کنگرلو خیلی جاها تکمیل کننده هم دیگه هستن. من اجازه بدید میخوام مثال خدمت شما عرض بکنم، اینو دیگه من نمیگم، آقای ظریف تو کتاب خاطراتش، کتاب آقای سفیر میگه، که میگه ما در حوزه مقاومت و فلسطین و اینها اگرچه خیلی ایستادیم، هزینه دادیم، هزینه کردیم، مقاومت کردیم، اینو ببین آقای ظریف داره میگه ها، میگه ولی اینطور نبوده که هیچ فایده مادی و معنوی هم برای ما نداشته باشه. حالا معنویش من کاری ندارم، ولی میگه یک قدرت نرم و نفوذی برای جمهوری اسلامی ایران در دنیا ایجاد کرده که با وجود همه فشارهایی که بوده ما باید اینو نگهش داریم. یعنی اگر اون در واقع سیاست اون روی کرده، ما اصلا ابزار چانه زنی نداشتیم. من اینطور خدمت شما عرض بکنم، سیاست خارجی در همه جای دنیا ایدئولوژیک. آقای کنگرلو یه ده هستن متاسفانه بر اساس ناآگاهی یا بر اساس اطلاعات غلط میگن که آقا ما سیاست خارجیمون ایدئولوژیکه، بقیه نه، صرفا منافع ملی براشون مهمه. در همه جای دنیا سیاست خارجی ایدئولوژیکه. آمریکایی‌ها یه ایدئولوژی دارن، ما یه دونه داریم، روسیه یه دونه داره، چین، مدلاش با هم فرق میکنه. یکی میگه ایدئولوژی من آزادی است، یکی میگه ایدئولوژی من مقاومت، یکی میگه ایدئولوژی من یه بحث دیگه است. اینا مصداقهاش با هم فرق میکنه و اساسا اگر که ما رویکرد و ایدئولوژی نداشته باشیم، یعنی اصلا یک پایه سیاست خارجیمون لنگ میزنه، یعنی آنارشی تصمیم گیری اونجا حاکم میشه، یعنی شما اصلا دیگه نمیتونی تصمیم بگیری. مسئله اساسی اینه که شما تا روی کرد نداشته باشی نمیتونی تولید قدرت بکنی و بر اساس تولید قدرتی که میکنی میتونی بری سر میز مذاکره بشینی، امتیاز بگیری، چونه بزنی و به یک نقطه تعادلی برسی. این تا اینجا پاسخه سوال شما. یه بحثی هم باقی مونده بود از آقای فرهانی، میگن که چرا آقای روحانی رو میچسبونید با آقای پزشکیان. خب اگر مثلا آقای روحانی یواشکی رفته آقای پزشکیان عکس گرفته، آقای پزشکیان حواسش نبوده، خب اینو بین اعلام بکنید، بگید ایشون حواسش نبوده، ایشون رفته یواشکی اون پشت یه دوربین پیدا که عکس گرفته، عکسو منتشر کرده. خب برادر من ایشون داره حمایت میکنه ازش، میگه بهتره کسی که مسیر دولت منو میتونه ادامه بده. آقای پزشکیان میخنده. خب ما چیکار کنیم؟ ما لازم نیست بچسبونیم، خودشون چسب دارن این دوتا با هم دیگه. چسبشون هم مشخصه چیه. تا این روزا من دیدم سرش بحث داره زیاد میشه. آقای روحانی که از بهترین کارهایی که از دید خودش البته انجام داد و پدر ملت رو در آورد، اون ماجرای یک شب سه برابر کردن قیمت بنزین بود. و آقای پزشکیان هم دیدم هم دیروز رئیس ستادش گفته که ما می‌خوایم بنزین رو گرون بکنیم، البته با شیب آرامی آنچنان که مردم خیلی متوجه نشن. و همین که دیدم خودش چند وقت پیش آقای پزشکیان گفته که اصلا ایده من بنزین 25,000 تومانیه. من میگم اتفاقا صداقت داشته باشید، بیاید سر این چیزا صحبت بکنید، اون موقع مشخص میشه که لازم به چسب نیست بین آقای روحانی و آقای پزشکیان، اصلا کلا یک روح درد و بدن کار، همون ترکیب، همون کابینه، همون افراد با هم هم عکس میدادن منتشر میکنن. بعد چون این چانه به هم میچسبونید، ببخشید ما اصلا عذرخواهی میکنیم، اینا دو رویکرد کاملا متفاوت هم با هم دیگه. و الان با توجه به توضیحات شما متوجه شدم که اشتباه میکردم.
خیلی سپاسگزارم جناب ثابتی. آقای فراهانی نماینده ستاد آقای پزشکیان بفرمایید.
بله خدمت شما عرض کنم، پافشاری با اصول و با تعاملات بین‌المللی هیچ گونه تعارضی با هم دیگه ندارن، اگر مبنا منافع ملی باشه، یعنی اگر فصل مشترک این دو منافع ملی باشه. من تعجب میکنم چرا منافع ملی رو در تعارض با اصول قرار میدیم و فکر میکنیم که و میگیم که یک کشور یا باید به دنبال مسائل ایدئولوژیک خودش باشه یا به دنبال مسائل اصولی خودش باشه یا منافع ملی باشه، و ما به سمت مسائل ایدئولوژیک و سرسختی های خاص خودمون در عرصه مسائل سیاسی هستیم و مسائل منافع ملی مسئله دوم. این دو با هم دیگه در تعامل با هم دیگه. منافع ملی چسب تشکیلاتی همه ملته، یعنی همه کشور و همه ملت و همه مردم و همه دولت مردان در تعاملات خودشون اگر به دنبال مسئله خط قرمزشون منافع ملی باشه، هیچ گونه شکافی ما در عرصه سیاست خارجی ما نخواهیم داشت. لذا شما وقتی یک کشوری مثل سنگاپور، یک کشوری مثل مالزی رو نگاه می‌کنید، کشوری مسلمان، کشوری که بر اصول، هیچ کسی قائل به این نیست که این کشور از اصول خودشون، از مبانی خودشون، از دین خودشون مثلا اینا رفتن. اما وقتی مبناشون مبنای منافع ملی است و این دو با هم دیگه در تعامل با هم دیگه و در ارتباط با هم دیگه هستش، توسعه رو و پیشرفت رو در ابتدا برای کشور خودشون برمقام میارن و یک الگویی میشن برای سایر کشورهای مسلمان برای توسعه داخلی خودشون. و مطلب دوم بحث استفاده از متخصصین. ببین هر وقت بعضیا تاکید آقای پزشکیان رو برای استفاده از متخصصین بعضن به سخره میگیرن، واقعیت اینه که همه مسائل تخصصی ما در دنیای تخصصی زنده میکنیم. در همون پزشکیش هم شما نگاه بکنید، شما در یک چشم ما متخصصین قرنیه داریم، متخصصین شبکیه داریم، متخصصین زجاجیه، انواع تخصص ها وجود داره. در عرصه مسائل سیاست خارجی هم باید کار به دست متخصص باشه. چرا ما از توان مذاکره وقتی یک کسی مثل آقای ظریف رو به اذعان بزرگترین دشمنان و یکی از بزرگترین مذاکره کنندگان دنیا وقتی مینامن و میگن ما خود اسرائیلیا بارها میگن ما وحشت داریم وقتی ظریف میاد و مذاکره میکنه و منافع ایران وقتی دنبال میکنه ما میترسیم از این مسئله، چرا ما نبایستی از متخصصینی تو عرصه سیاست خارجی مثل آقای ظریف و دیگرانی که هستن، افراد متعددی که تو این عرصه هستن، لذا استفاده از متخصصین نه فقط در سیاست خارجی بلکه در همه حوزه‌ها دال مرکزی که در میتونه هم تعاملات بین المللی ما رو و نتایج این کار رو تضمین بکنه و هم در مسئله بنزین رو هم اشاره کردن. من عرض بکنم که این واضحه دروغی است که متاسفانه گفته شد. اولندش که قیمت بنزین این قیمتی است که مجلس تعیین میکنه. شما فراموش نکردیم که قیمت بنزین در حقیقت مجلس ششم تا انتهای مجلس ششم بر اساس مصوبه مجلس، بر اساس یک روندی، بر اساس نرخ تورم سال به سال مبلغ کمی افزایش پیدا میکرد و مجلس هفتم بود که در آقای حداد عادل که از حامیان آقای جلیلی هستن، بله، عملا تثبیت قیمت ها رو تصویب کردن و عملا یک فریز کردن قیمت بنزین رو و اجازه ندادن که بر اساس یک تعاملی، بر اساس یک روندی این کار اتفاق بیفته. لذا اساسا دولت تو این زمینه تصمیم گیری راجع به قیمت گذاری بنزین بایستی با قانون مجلس، اگر جناب عالی نماینده مجلس هستید بایستی تو این زمینه اطلاعاتتون بیشتر.
ممنون از شما، خیلی سپاسگزارم از هر دو عزیز و ممنونم از شما مخاطبین ارجمندی که از شبکه‌های رادیویی ایران جوان، تهران و فرهنگ با ما همراه هستید و از طریق نرم‌افزار کاربردی ایران صدا به شکل تصویری این برنامه رو دنبال می‌کنید. پاستور شماره 14 رو دنبال می‌کنید که مناظراتی است که از امروز آغاز شده و انشالله تا چهارشنبه ما سعی می‌کنیم در حوزه‌های مختلف نظرات نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو بشنویم. جناب آقای رضایی عزیز از رادیو ایران بفرمایید.
خیلی متشکرم. سوال سوم بنده در حوزه زنان سرزمینمونه و اینکه برای ارتقای جایگاه زنان در کنشگری و نقش آفرینی سیاسی دولت‌های مورد حمایت این دو بزرگوار چه سیاستی رو دنبال میکنن برای نقش آفرینی بیشتر زنان در جامعه.
خیلی سپاسگزار از شما جناب آقای ثابتی نماینده ستاد آقای جلیلی، بفرمایید.
آقای فرانی گفتن آقای پزشکیان این حرف نظر دروغه. آقای پزشکیان تو چون تو مجلس بود و قانون گذار بوده این حرف زد. آقای فرانی این حرف تو پزشکیان زده برای قبل از انتخابات وقتی که تو مجلس بوده و می‌خواست همین آش رو برای ملت بپزه. شما گوش کنید.
همین بنزین گیرم گرون کردم. معلومه طرف بودم پیمان بازار آزاد بدم. یعنی همون 20000 تومان. اما 25000
تومان. اگر اینم دیگه دروغه که من نمی‌دونم با شما بعد بر اساس چه چیزی بحث بکنید. صدای پزشکیان بود. و ایشون هم تو مجلس بود و ایشون هم مد نظرش بنزین 25000 تومانی بوده. دیروز آقای عبدالعلیزاده رئیس ستاد ایشون تو کنفرانس خبری گفته بنزین رو ما باید قیمتش رو ببریم بالا. حالا نگفته 20000 تومان یا 40000 تومان یا چی، ولی بالاخره این نشون میده که نظر دولت هم تو افزایش قیمت بنزین مهمه. اما از اینها بگذریم، بحث متخصصین من یه نکته خدمتتون بگم. حتما کشور با متخصصین اداره کرد، ولی بحث اینه که وقتی دو متخصص دو تا رویکرد جداگونه به رئیس جمهور ارائه بکنه، اگر رئیس جمهور بگه من بلد نیستم نمیدانم، تکلیف چیه؟ کشور قفل میشه که. رئیس جمهور باید خودش فهم کارشناسی و تخصصی برای جمع کردن یک نظر واحد از بین انبوه نظرات تخصصی داشته باشه که آقای پزشکیان خودش میگه من ندارم و نتیجه‌اش میشه وقتی برنامه اقتصادی تو صدا و سیما میره دست راستش یه نفری میشینه که قائل به اقتصاد آزاده، دست چپش یه نفری میشینه که کاملا نقطه مقالون یک رویکرد دیگر در اقتصاد داره و این اصلا وحشتناک کشور دسته همچین آدمی میفته، چون تازه معلومه میخواد با آزمون و خطا کشور رو اداره بکنه. بحث دیگه رو بگذاریم بریم سراغ سوال جناب آقای رضایی عزیز. ببینید در تو بحث زنان هم مثل عزت میمونه در سیاست خارجی ما، نباید شعار بدیم. چون من دیدم یه عده میگن آقا زنان باید آزاد باشن، زنان تاج سرن، زنان عالین، دم انتقاد این حرفا رو میزنن، بعد شما میبینید که مشکلات اصلی زنان در دوران اونها هیچ کدوم اصلا بحث هم نمیشه. ما امروز چند میلیون زن سرپرست خانوار داریم، به نظر اینها اولویته. خب حالا شما بیا بگو که نمیدونم من برای زنان میخوام این کارو بکنم، موتور سواریشون رو آزاد بکنم، اون یکی کارو بکنم، ولی شما میرید با خود زنان صحبت میکنید میگن آقا به خدا ما مشکلات مهمتری داریم که اگه یکی بیاد اونها رو بررسی بکنه ما راضی تریم ما به عنوان زنان. ولی دیدم که نه، شما زنان حواستون نیست، ما معتقدیم که مثلا اولویت اصلی شما یه مسئله دیگه است، بعد با این زنان سر کارشون میذارن آخرش. در تو مسئله زنان آقای جلیلی من هیچ وقت خاطرم نیست نمیره که یه موقع سفر کردن استان سیستان بلوچستان، اونجا یک فرمانداری داشت شهر داشت شهر قصرقند به اسم خانم همیرا ریگی، یه خانم اهل سنت بود، فرماندار بود. انقدر آقای جلیلی از پرکاری و کارآمدی این خانم خوشش اومده بود که به دولت روحانی هم رفته و گفته و گفته آقا چه مدیر توامندی ایشون، چقدر مثلا ایشون اهل عمل اهل شعاری است. میخوام نگاهش اینه، میگه زنان اگر توانمند باشن در حوزه مدیریتی تخصصی واقعا حقشون باشه، ما نباید ببینیم منت بذاریم سرشون بگیم ما حالا میخوایم بیایم مثلا به شما میدان بدیم، ما وظیفه‌مون رو به اونا میدان بدیم. ولی نه، اینم که بخوایم از اونور تو دام افراط و تفریط بیافتیم بگیم که مثلا همه کابینه رو زنان میچینیم، اصلا شایسته سالاری رو بذاریم که جنسیتیش کنیم کارو، برای اینکه خودشیرینی کنیم پیش خانوما. ببخشید منطوری صحبت میکنم، اینم به نظر یک مسئله هستش که نباید من بعد 15 سال دیگه بزنم که مصاحبه بشه.
15
سال میخوام موجی بودم اینم از اونور بام افتادنه. و مسئله آخرم این که آقای فرانی و دوستانشون یه مشکلی دارن، دوگانه رفتار میکنن. نمیشه سال 1401 با براندازها برید هم نوایی بکنید، سال 1403 برید همونها رو منت کشی کنید ببینید تو انتخابات شرکت کنید، صادقانه با مردم صحبت بکنید تا مشکل مشارکت هم نداشته باشید.
سپاسگزارم جناب آقای ثابتی. جناب فرانی نماینده ستاد پزشکیان خدمت شما هستم.
ببینید واقعیت اینه که زنان سرزمین من با مشکلات جدی روبرو هستن و از تبعیض، نابرابری و مسائل و چالش‌های مختلفی رنج می‌برن و شاید یکی از دلایل مهمترین مسائلی که در 1601 مسئله زن زندگی آزادی و تجمعات و اعتراضات این حوزه بسیار گسترده شد، همین شکاف‌هایی است که ما در حوزه زنان و نابرابری‌ها و تبعیض‌هایی است که در عرصه‌های مختلف در حوزه زنان می‌بینیم. زنان جامعه ما نشون دادن هر جا براشون زمینه فراهم بوده بالاترین رتبه ها رو کسب کردن. شما الان دانشگاه ها رو نگاه کنید، در عرصه کنکور ما عملا تبعیض نداریم دیگه، میتونن افراد راحت شرکت کنن و در دانشگاه قبول بشن.
خب زن نگاه میکنیم بیش از 50%، نزدیک بیش از 60% ورودی های کنکور ما زنان هستن، یعنی نشون میده که در عرصه رقابت هیچ چیزی کم از مردان نداره. اما شما وقتی در دانشگاه، وقتی من چون خودم استاد دانشگاه هستم میرم میبینم، خب خیلی ها طیف غلبه بر حضور زنان هست. اما وقتی در حوزه مدیریتی وقتی نگاه میکنیم تو جامعه ما، در حوزه اشتغال وقتی نگاه میکنیم، در محیط های کسب و کار وقتی ما میریم، میبینیم که اتفاقا این مسیر کاملا برعکسه. در جلسات مدیریتی وقتی نگاه میکنیم همینه. شما الان همین جلسه‌ای که ما هستیم، الان 7 نفر هستیم، یه خانم وجود داره. از همین جلسه ما نگاه کنید، جلسات سیاسی رو نگاه بکنید، چه تعداد خانم وجود داره. حوزه های مدیریتی رو نگاه بکنید، میزان آمار حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی چقدر چگونه است. لذا واقعیت اینه که اگر ما در شعار اونجوری که آقای ثابتی میگن ما احترام میذاریم به زنان، اما وقتی در عمل میبینیم که نه در حوزه